امروز 19 فوریه است و برنامه خبری رادیو زودی تقدیمتون. سلام، نخستم را با شما میبینیم که در برنامه کدام موضوع را داریم. سیمکارت با شناسنامه نو و زیر کامیراهای نظارتی، رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای یک قرار دستوری نوی استفاده سیمکارت ها را تصدیق نمود. بعد 6 سال توقف فابریکای مخ‌پروری در مومین‌آباد به فعالیت پرداخت. رهبری ناحیه میگوید آنها توانستند در 3 ماه مقدار زیادی گوشت مرغ را به بازار برآورند.
گوشت روزا اون اگر یک روز اگر دو روز دیر شود وزنش زیاد میشود، خوراکی همون ضرر‌آور میشود.
و پولی بلیت هواپیما گرانی میکند، با اتوبوس بروید. مینبت از شهر بختر به روسیه اتوبوس به راه میبراید.
آقا که قراری کارشون افتید. آقا برید باقید.
با قراری حکومت تاجیکستان، شخصانی که شناسنامه نمونه سال 2014 را ندارند سیمکارت خود را از نو به قید میگیرند. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای این قرار از روز 9 فوریه ترتیب و طلبات پیوستشوی با شبکه علاقه برقی در کشور را تغییر داد. طبق این قرار خدمت رسانی سیم کارتایی که در مهلت 6 ماه استفاده بردن نمی شوند قطع می گردند. امام علی رحمان به خدمات علاقه دستور داده است که برای از نو به قید گیری سیم کارتای شخصانی که شناسنامه نو یعنی پلاستیکی ندارند در دوام نیم سال چاره‌جویی نمایند. حکومت تاجیکستان مسئولین این بخش را برای نصب کامیرهای مشاهدهوی در نقطه های خرید و فروش سیم کارت عهده‌دار نموده موظف کرده است که زیاده از 2 سیم کارت را به نام یک شخص با قید نگیرند. ضمن در قراری که رئیس جمهوری تاجیکستان امضا نموده است درباره گران کردن نرخ سیم کارت چیزی گفته نشده است. در ناحیه مومین‌آباد فابریکای پرنده پروری دوباره به کار آغاز کرد، ولی به گفته مسئولان بنابر نداشتن متخصص حالا استحصال تخم و برآورش چوجه به راه مانده نشده است. اما با این هم حکومت ناحیه خوشبین است که اگر فعالیت فابریکا چنین ادامه کند قرضش را که 3.5 میلیون سومان را تشکیل می‌دهد برمیگرداند.
بعد از 6 سال توقف در فابریکه یکرچه به استحصال گوشت مرغ پرداختند. مقامات گفتند ماهی آخر تا 35,000 تن گوشت به بازار برآوردند.
20,000 تخمی دیگر موندگی هم برای آینده شمیخلی مرحله به مرحله گوشت پریزی استحصال میشه. ما همین را میتونیم که یک گوره 30,000 مونیم، لیکن با کشتور زم اگر یک روز اگر دو روز دیر شود وزنش زیاد میشه، خوراکی همون ضرر‌آور میشود.
یکرچه بزرگترین کارخانه سهامی منطقه کلاب است و 12 سیخی پروریش مرغ دارد. سال 2012 با 3.5 میلیون قرض توانایی استحصال گوشت را از دست داد و تا حال پروندهش در دادگاه است.
بزرگ بواری کمی داره که فابریکا فایده آور کار میکنه، همین خیلی طبقتی برای در آینده قرضش هم پرداخت میکنه.
مقامات میگویند حکومت یکرچه را به برنامه رشد پرنده پروری شامل کرد و برای اجرای آن مجبور بودند برای فعال کردنش به صاحبان فشار آورند.
روز شروع ما گفتیم که در اول اگر بکر ندارن ما میرم میگیریم یهو اودم امکان دارم بتیم بخیر.
در این سیخ ها 25,000 مرغ نگهداری می شود و به این شیوه کار جریان دارد و گوشت های تیار چنین نگهداری می شوند. هر یک مرغ 2 کیلو وزن و هر کیلو آن 20 سومانی نرخ دارد. تا 60 نفر در این کارخانه کار می کنند.
تمز کار کم ساتمی مدادم باینا پنگه کار کم ساتمی گرفتیم.
مقامات مومین‌آباد به رادیو آزادی گفتند به تنظیم کار و استحصال در کارخانه یکرچه هوسمند هستند و تا 1 میلیون سومانی بودجه ناحیه از آن بهره‌ور می‌شود و استحصال گوشت مرغ را در یک سال تا به 15,000 تن می‌رسانند.
بینندگان عزیز توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی روز 12 فوریه بخش اول سلسله گزارش تاریخی را زیر عنوان ریگی اومو 300 سال نخست اسلام در ماوراءالنهر در آزادی ویدیو و وبسایت رادیو آزادی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و سوالای خود را برای ما بفرستید. زمنان امروز در پخش مستقیم توسط شبکه یوتیوب مؤلف سلسله گزارش عباس جوادی با سوالهای شما بینندگان عزیز در برای بخش اولی این سلسله و نقشه هایش در مورد بخش های بعدی این لایه ریگی اومو پاسخ داد. شما را با تماشای این صحبت دعوت میکنیم. من برنامه را ادامه می دهم. یک شهروندی کانادا را که صدایش در بیشتر نوارهای ویدیویی گروه تندروی دولت اسلامی با زبان انگلیسی استفاده شده است در سوریه بازداشت کردند. نیویورک تایمز روز 18 فوریه گفت شهروندی کانادا را نیروهای ائتلافی مهیانور دستگیر نمودند. نشریه از او محمد خلیفه 35 ساله نام برده است که در عربستان سعودی به دنیا آمده سپس به تورنتو رفته است. او در بخش تکنولوژی کامپیوتری تحصیل کرده است. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. بانک مرکزی ازبکستان اعلان کرد که 25 فوریه پول نقدینه نوی 100 هزار سوم رو به معامله وارد میکند. بانک گفته است که در 100 هزار سوم نو رمزی مخصوص برای مردم نوبینو جای داده شده است. فعلا 100 هزار سوم ازبکی به تخمینا 12 دلار آمریکا برابر است. تا این زمان کلانترین پول ازبکی نقدینه 50 هزار سوم است که در ماه آگوست سال 2017 به معامله وارد شده است. اقتصاددانهای ازبک سالهای طولانی اصرار می‌ورزند که برای رفع کمبود پول نقد در معاملات ورود پول 50,000 و 100,000 سوم ضرور است. با کاربران رادیو آزادی که عزم سفر ازبکستان دارند و احتمال در آنجا پول خود را هم تبدیل کردنی هستند، خاطر نشان می‌کنم که 100,000 سوم به ازبکی 1,000 سوم می‌شود. و در ادامه موضوع ازبکستان، در این کشور رئیس دادگاه ماموری ولایت نوایی اوتابک توشف یکی از زیردستانش را چنان لتوکوب کرده است که کارمند حالا در بیمارستان است و این قضیه را دوستان ها تفتیش میکنند. در یک صحبت با همکارمون از بخش ازبکی رادیو آزادی سروجین اسلام پرسیدم که این اصول زوردستی رهبریت رئیس دادگاه را تا کجا خواهد برد؟
خب دیروز یکی از نزدیکان جبر دیده با من تماس گرفت و پس از اون من دنبال این حادثه گشتم. قضیه روز 15 فوریه در شهر نوایی مرکز ولایت نوایی ازبکستان رخ داده است. رئیس سود ماموری ولایت نوایی یک کارمند قطاری خود را لتوکوب کرده است. با گفته شاهدان رئیس سودی ماموری یک کار را برای اجرا کردن سپارش می دهد، ولی کارمند قطاری که متخصص کامپیوتر بود می گوید که من وقت زیاد ندارم و کار زیاد دارم. پس از او رئیس خیلی خشمگین می شد و کارمند خودش را بسیار سخت لتکوب می کند. وقتی که می افتد بین دو پایش می زند و بلاخره با مجبور می شود یاری تجلیل را زنگ زند، او را می برند و تشخیص می کنند که یعنی ضربه خیلی سنگین را گرفته است بین دو پایش و هنوزم او در بیمارستان می باشد، در بیمارستان مرکزی ولایت نوایی. من با او صحبت کردم، او گفت که 3 روز باز بیرون برامدن نمیتوند و حتی عیب باشدم میگویم به ایزارم تر کردم گفت، یعنی وضعیتش خیلی سنگین بود. این قضیه البته سر و صداهای زیادی را از نو دوباره احیا میکنه به نظر من.
البته در ازبکستان لتوکوب زیردستان حادثه نادر نیست. در دوران شوروی حتی قضیه های بودند که میتوان گفت در سراسر عالم مشهور شدند. رئیسان دست دراز به اصطلاح تربیه کشاورزان را توسط مشت و لغت عملی میکردند. به نظر میرسد که امروز هم این تجربه ادامه دارد.
درست است، بار اول نیست، چون سالهای گذشته ما قضیه های زیاد را دیدم. مثلا فرمر را حاکم میزند، حاکم را حاکم ولایت میزند و حاکم ولایت را وزیران میزند. خلاص این قضیه، این معمای خیلی سنگین حتی در مجلس های کلان دولتی نیز مطرح شده بود. خود پرزیدنت کشور شوکت میزیاب گفته بود که حق ندارد کارمندای عادی را، کارمندایی که زیر دست رهبران کار میکنند، لتوکوب کنند، حقارت کنند، دشنام کنند، به تضییق درآورند. ولی یکی از حادثه های مثلا بسیار به خاطر ماندنی اون بود که معاون سروزیر این کشور زاهر میرزایف 6 کارمند ولایت تاشکند را مجبور کرده و درونی جود دارویند و این پس از این حادثه مطرح شدنش و پخش شدنش در وسایل اخبار و ما دنبال این خبر گشتیم و بالاخره خود پرزیدنت معاون سروزیر را از کار سبک دوش کرد و به یک ناحیه دوردست ولایت جزخ فرستاد. یعنی این معما در ازبکستان خیلی کلان است.
خب امیدوار میشویم که سابق معاون سروزیر ازبکستان تربیه زیردستانش را با مشت و لغت ادامه نمیدهد و از این حادثه سبق خواهد گرفت. و بینندگان عزیز، اگر شما میخواهید در تهیه برنامه خبری مساعدت کنید، رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین را خاطر رسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوارای شما را قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید، با رقم پلوس 420 724 05 66 81 بفرستید. ما برای گرفتن جزئیات برای شما زنگ میزنیم. اکنون در جنوب تاجیکستان سفر مهاجران با اتوبوس به روسیه امکان پذیر شد. مسافران میگویند هرچند راه سفر کوتاه نیست، اما نرخ راهگیری نسبت به بلیط هواپیما برایشان مناسب تر است. در گذشته شکایت مسافرانی که برای رسیدن تا روسیه از اتوبوس استفاده میکردند زیاد شنیده میشد. شرایط اتوبوس و انتظارات مسافران خط سیر باختر روسیه را در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
بهرام به شهر اکاترینبورگ روسیه سفر دارد.
خیلی شیا دو سال شد اومدگیم ده زنگ گرفتم که بخوایم مقصد بو میریم یا تو بخریم نگون سن کار کنیم مقصد بیم نگون نویگری ای پر زندگی.
خبری رفتن مسافربرها از شهر باختر به روسیه بهرام را خوشحال کرد.
اتوبوس نرخ ارزان‌تر، مقصد با خوب میشه ارزان تر بره 750 سومان.
بازارگل قاسیموف و مادر بهرام است که میگوید از یک جانب خورسند است پسرش به مهاجرت رفته پول میفرستاند، ولی با اتوبوس رفتنش او را به تشویش آورده است.
خدا اکو برای کارشون افتیا خدا برای با
مسافربرهای خوجند ترانس سرویس یا شرکت تاجیکستانی در یک هفته یک بار به روسیه می روند. مسئولین این شرکت به رادیو آزادی گفتند بالا رفتن نرخ چیپتای هواپیما بازار آنها را در خطلان گرم کرده است.
از سببی که چیپتای هواپیما گرم شدگی است، طلبگارو خیلی هم بسیار شدگی.
با کدام شهرها می روند؟
یکاترینبورگ، مسکو، تیومن، چلیابینسک، با تمام شهرهای نوسیبیرسک.
خطلان از منطقه کم بضاعت تاجیکستان است و مردها اساساً برای دریافت رزقشان به روسیه می روند. یوسف جان می داند که 3 روز در راه خواهد بود و توشه‌اش را با خود گرفته است.
خب 3 روز هم با اگر بره که اتوبوس ارزان میری. نه بیچاره می بره اتوبوس ارزان چرا بینید یا گجو افتگیده می فروره میری زمین افتگیده. این سمالات قطعی میری هرکویا بیلیت خدا پسیمیم 1800 یا خیر روز میشه 2000 و در اخی بچه های کمغل های زورش نمیرسه و در بچه ها از کریدیت گیتا میره سمالات قطعی میگردانه و ایک جومتی یا اخی ممین میشه که قطعی اتوبوس میری ویزو چی دین میگذاری میری.
مسافربرهای خوجند ترانس سرویس از طریق ازبکستان و قزاقستان به روسیه میروند که تاریخی سفری آنها تا شهر مسکو 3 روز بوده است.
خروج از حساب خودشون است. وای فای هست از قزاقستان وای میشود برای که این اتوبوس های روسیه.
مهاجران کره که از خطلان به روسیه رفتند رسما 240 هزار گفته میشوند. در پس منظر بالا رفتن نرخ چیپته های هواپیما با اتوبوس به روسیه رفتن خرج آنها را کمتر میکند.
و صادرکننده های محصولات روسیه سال 2018 به دلیل تحریم‌های اقتصادی کشورهای غرب 6 میلیارد و 300 میلیون دلار ضرر دیدند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس با استناد به گزارش وزارت رشد اقتصادی روسیه اطلاع داد. از همه بیشتر ضد محصولات روسیه اتحادیه اروپا محدودیت جاری کرده است که 25 نوع اند. اوکراین با 22 محدودیت در مقام دوم و هندوستان با 16 عدد در مقام سوم قرار دارد. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آن که تا آخر برنامه ما رو همراهی بودید تشکر میگیم و همین گونه دعوت میکنم که نوار گزارش های جالب رو از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شماست. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان میکردد. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خواهید دید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو از من گلبهار مرادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان از افغانها خواسته است که اختلافهای خود را کنار گذارند و کوشش کنند که به جنگ 17 ساله افغانستان پایان دهند. خلیلزاد یک سلسله گفتگوهای مستقیم را با هماهنگسازی طالبان در خاور میانه برگزار کرده است، هرچند در این گفتگوها حکومت کابل وارد نبود. بازیکنان مهم جنگ افغانستان از جمله طالبان دو هفته پیش در مسکو نشست داشتند. سیاستمداران مخالف گروه گفت و شنید کننده را که از طرف پرزیدنت افغانستان اشرف غنی اعلان شده بود تنقید کردند. خلیلزاد شب گذشته به تلویزیون طلوع اظهار داشت که با چنین یک گروه مذاکره کننده نیاز است که با اعتبار باشد و نمایندگان گروه های سیاسی دیگر هم در آن باشند. پس از این سخنان زلمه خلیلزاد، هیئت اداری شورای ملی میگوید که ادامه اختلاف ها میان سیاسی ها روند صلح را به دشواری روبرو کرده است. محمد آصف صدیقی، معاون دویوم لایجرگه، روز سه‌شنبه با رادیو آزادی گفت
اگر است که اختلافات کنار گذاشته نشود و این پروسه صلح، هر کسی که مخالفت بکند، کشور ما باز در بحران خیلی جدی مواجه ساختیم، ملت آواره بیچاره خواه ساختیم. کسانی که مخالفت های میکنند اونا در حقیقت کسانی هستند که نمیخوان که در افغانستان ما یک کشور باثبات داشته باشیم و کشور آری از جنگ داشته باشیم.
صادرکننده های محصولات روسیه سال 2018 به دلیل تحریم های اقتصادی کشورهای غرب 6 میلیارد و 300 میلیون دلار ضرر دیده اند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس با استناد به گزارش وزارت رشد اقتصادی روسیه خبر داد. از همه بیشتر ضد محصولات روسیه اتحاد اروپا محدودیت جاری کرده است که 25 نو اند. اوکراین با 22 محدودیت در مقام دوم و هندوستان با 16 عدد در جای سوم است. ایالات متحده آمریکا حتی با کشورهای پنجگانه وارد نمی شود. آمریکا ضد روسیه تنها 9 تحریم جاری کرده است که به صادرکننده های روس دخل دارند. بنابر حساب وزارت رشد اقتصاد روسیه به بخش صادرات این کشور، تحریم های ایالات متحده آمریکا 1.1 میلیارد و تحریم های اتحادیه اروپا نزدیک به 2.5 میلیارد ضرر آورده اند. تحریم ها از همه بیشتر به بخش های متالورگی و کشاورزی روسیه ضرر رسانده‌اند. در حال حاضر 62 کشور ضد محصولات روسیه 159 نوع محدودیت جاری کرده است. یک شهروند کانادا را که صدایش در بیشتری نوارهای ویدیویی گروه تندروی دولت اسلامی به زبان انگلیسی استفاده شده است، در سوریه بازداشت کردند. نیویورک تایمز روز 18 فوریه گفت شهروند کانادا را نیروهای ائتلافی ماه ینور دستگیر نموده اند. نشریه از او محمد خلیفه 35 ساله نام برده است که در عربستان سعودی به دنیا آمده است، سپس به تورنتو رفته است. او در بخش تکنولوژی کامپیوتری تحصیل کرده است. خودی محمد خلیفه گفته است که 6 سال پیش گوش کردن نوارهای گروه تندروی القاعده را آغاز کرد و دیرتر به سوریه رفته به صف دولت اسلامی پیوست. او در هیئت گروه نخست چون ترجمان کار کرده، سپس صدایش در نوارها نیز استفاده شده است. محمد خلیفه چند ماه پیش از بازداشتش از آواز دادن به نوار و ویدیوها دست کشیده به صف جنگاوران دولت اسلامی پیوسته است. او بعد دستگیر شدن گفته است که از کردهش پشیمان نیست. معرکه بین الخلقی ضد استفاده مهنت مجبوری در صحراهای پخته ازبکستان کوتون کمپین بعد گفتگو با هیئت رسمی ازبکستان تصمیم گرفت که بایکوت یا منع خرید و فروش پخته را تا زمان پره از میان بردن مهنت مجبوری نگه دارد. در این باره روز 18 فوریه بخش ازبکی رادیو آزادی خبر داده است. نمایندگان کوتون کمپین ابتدای ماه فوریه در واشنگتن با معاون سروزیر ازبکستان تنزیلا نوربویوا، وزیر مهنت و شغل اهالی شیرزاد کوبیف و رئیس اوزتکستیل صناعت الهام حیدروف واخوردند. در این واخوری حامیان حقوق تلاش های مقامات ازبکستان را در سمت پیشگیری از مهنت مجبوری بهای بلند دادند، اما با گفته حامیان حقوق مهنت مجبوری در این کشور منع نشده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک نظرسنجی در تاجیکستان نشان داده است که ازدواج های برمحل و با امر والدین خانواده برپا کردن جوانان برای جامعه کشور عاقبت های منفی زیاد دارد. نظرسنجی معین کرده است که نکاح های بروقتی و مجبوری با مناقشه های آیلوی، طلاق و حتی با خودکشی زنان انجام میابند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. نظرپرسی نکاح های بروقتی همچون عاملی طلاق و خودکشی در تاجیکستان از جانب مرکز تحقیقات ژورنالیستی انجام شده است. در این نظرپرسی که با مبلغ گذاری فاندی کنردگی تشبث های محلی انجام شد، بیش از 2500 نفر از 17 شهر و نواحی تاجیکستان اشتراک کردند. بر اساس این تحقیق افکار عموم، تقریبا 45% مردم به این نظر بودند که نکاح های بروقتی به جنجال عائلوی میرساند. به عقیده تقریبا 36% نتیجه ازدواج برمحل جدایی و از هم پاشیدن عائله و یتیم ماندن فرزندان است. خورشید عطاولو رهبر مرکز تحقیقات ژورنالیستیک و از مؤلفان تحقیق میگوید هدف از نظرسنجی معلوم کردن عامل های جداشوی عائله های جوان و خودکشی از خود مردم بود. به قول خورشید عطاولو،
مشکل سر این که ما در مورد سبب های جدایی در عائله ها، در مورد خودکشی، در مورد مشکلاتی که در اونجا بررسی شد ما معلومات دقیق نداشتیم. اون معلومات های رسمی که می گرفتیم گاه ها با واقعیت موافقت نمی کرد.
مؤلفان نظرپرسی میگویند نکاح های مجبوری در تاجیکستان از مسائل داغ اجتماعی است، چون در اکثر حالت همسران نه خود جوان بلکه والدین انتخاب میکنند، چون به اندیشه والدین کلان سالان خوبتر میدانند که دختران با کی باید ازدواج کنند. قسم بیشتری نظر دادگان یا 57% آنها گفتند همسر آینده را باید خود جوانان انتخاب کنند. مؤلفان میگویند این علامت خوب است، چون نشان میدهد که در جامعه تاجیکستان به درک این رفتند که ازدواج مجبوری پیامدهای خوب ندارد. به تاکید مؤلفان، اندیشه دختر را هر چه زودتر باید به شوهر داد از عامل های اصلی بر وقت عائله‌دار کردن دختران جوان در کشور میباشد. نزدیک 30% اشتراک داران نظرپرسی گفتند محض این تفکر باعث شده است که دختران در سن بر وقت به شوهر داده شوند. اینچنین از هر 3 نظر داده یک نفر آنها گفته است عائله های جوان با سبب دور بودن والدین و خود دختران از تحصیل پش میخورند. مشکلی بر محل به شوهر دادن دختران و هم نکاح های مجبوری سالهای اخیر در تاجیکستان باعث نگرانی جامعه شده است. سالانه هزاران دختر پس از ختم مکتب میانه به شوهر داده میشوند. مهینه خالق و ساکن 27 ساله ناحیه همدانی یکی از آنهاست. مهینه 18 سال داشت که والدینش به خاطر پیر دختر نشدن او را با جوانی که نمیشناخت به شوهر دادند. به گفته مهینه، زندگی او با این جوان 7 سال ادامه کرد و در آخر مجبور شد با 2 طفل به خانه پدر برگردد. شوهر کردن با جوانی ناشناس و بدبختی های زیاد مهینه را در انتخاب همسفر حیاتی احتیاطکار کرده بود. او بعد جدا شدن از همسر اول با مرد دیگر عائله برپا کرد، اما میگوید با فرق از اول این بار با شوهرش اول خوب شناس شد و بعدن عائله برپا کرد. حامیان حقوق ازدواج های برمحل و مجبوری را همچون نقص حقوق دختران ارزیابی کرده میگویند، چون این ازدواج ها به معنای از تحصیل، فعالیت و رشد اجتماعی در کنار ماندن آنها میشود. علاوه به این، ازدواج های برمحل به ذهن و روان دخترها تاثیر منفی گذاشته، آنها را از خردسالی زیر بار مسئولیت عائله داری، مناسبت با خویشاوندان همسر و گیرودارها خانوادگی میگذارد. انتخاب همسر از سوی والدین و هم برمحل به شوهر دادن دختران در جامعه سنتی تاجیکستان طرفداران و مقابلان خود را دارد. برخی میگویند اگر در جوانی دختران را به شوهر ندهند، آنها پیر دختر شده در آینده بدبخت میشوند. مقابلان این اندیشه میگویند بر اساس قوانین دنیوی و هم دینی دختران در انتخاب شوهر آینده صاحب اختیارند و این حق را نباید از آنها گرفت. طبق آمارهای رسمی قریب نصف دختران بلا فاصله بعد ختم مکتب به خانه شوهر می روند. در این میان حتی کم نیستند آنهایی که با اجازه دادگاه در سن 17 سالگی به شوهر می برایند. در تاجیکستان سن نکاحی 18 سالگی مقرر شده است، اما در حالتهای استثنایی و با اجازه دادگاه دختران می توانند در 17 سالگی به شوهر برایند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
شانزده ایالت یا شتت امریکا روز دوشنبه 18 فوریه به طور مشترک از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بنابر اعلام وضعیت فوق العاده برای تأمین بودجه بنیاد دیوار در مرز با مکزیک به دادگاه شکایت بردند. در این باره من محمد وفاریزازاده گزارش می دهم. این ایالت هم می گویند اعلام وضعیت فوق العاده برای بنیاد دیوار مرزی نقض قانونی اساسی امریکا است. طبق گزارش ها این شکایت 16 ایالت در دادگاه فدرالی کالیفرنیا ثبت شده است. داستان کلی کالیفرنیا گفته است که ایالت کالیفرنیا و 15 ایالت دیگر نگرانند که بودجه جدا شده برای ارتش، حادثه های طبیعی و دیگر موارد خرج بنیاد این دیوار شود. پیش از این دموکرات ها در کنگره آمریکا از اعلام وضعیت اضطراری ابراز نگرانی کرده و گفته بودند با این تصمیم دونالد ترامپ به طور قانونی مقابله خواهند کرد. دونالد ترامپ روز جمعه گذشته در خصوص وضعیت مرزهای جنوبی آمریکا وضعیت فوق العاده اعلان کرد. کاخ سفید در این زمینه گفته بود شرایط کنونی در مرز جنوبی از یک بحران اقتصادی و امنیتی حکایت دارد که اساس منفیت های ملی و امنیت کشور را تهدید میکند و از این رو ضرور است که وضعیت اضطراری اعلان شود. اختلافات حکومت دونالد ترامپ و دموکرات ها درباره جدا کردن مبلغ از بودجه برای ساختن دیوار مرزی در جنوبی آمریکا باعث شد که بخشی از اداره های حکومت فدرالی آمریکا به مدت 35 روز فعالیت خود را قطع کنند. این طولانی ترین تعطیل اداره های دولتی در تاریخ معاصر آمریکا بود که در نهایت با موافقت طرف ها بر سر بودجه موقت به پایان رسید. دونالد ترامپ روز جمعه گذشته طرح بودجه را که کنگره قبول کرد با امضا رساند تا مانع قطع دیگر باره فعالیت حکومت فدرالی شود. مبلغ درخواست کرده حکومت ترامپ برای بنیاد دیوار مرزی با مکزیک 5.7 میلیارد دلار می باشد.
بشکن سبوی باده را مستی تویی مستی تویی در این سرای نیستی مستی تویی مستی تویی تو آفتاب هشتمی سر چهارده عدد بیدار کن خواب مرا از وحشت بنگر که از هفت آسمان جایی فراسوی زمان نوری هبوط می کند در قربت این لامکان بنگر که در یا خون شده فخاره ها گلگون شده لیلای بی دل را ببین از عشق تو مجنون شده در این غروب ما پسین از چتر خورشید
یقین نور حقیقت می چکد بر خاک مشکوک زمین. فریاد و بانگی می رسد، عالم سکوت می کند، از حیبتش سلطان در آسان سقوط می کند، آسان سقوط می کند. آدم هراسان می شود، محشر نمایان می شود، از توبل آینگاه خورشید گریان می شود، خورشید گریان می شود. تقدیر ما در دست توست، زنجیر بر دستان ما، ما را رها کن از عدم، هستی بده بر جان ما. بشکن سبوی باده را، مستی توی، مستی توی، در این سرای نیستی، مستی توی، مستی توی. تو آفتاب هشتمی، سر چهارده عدد، بیدار کن خواب مرا از وحشت بودن.
نویسندگان ادبیات معاصر تاجیکی حق کامل دارند خود را ادامه دهنده ادبیات فارسی بدانند، امروز دور از اعتبار هستند که نیاگانشان داشتند و چنان که معلوم شد موضوع تنها مربوط ایجادیات آنها نیست. ادامه این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. عزیز نقیبزاد روزنامه‌نگاری تاجیکی همچنین کتابخانه از جمله نثر معاصر تاجیک را دوست می‌دارد و در برابر فعالیت روزنامه‌نگاری تجارت مربوط به فروش کتاب هم دارد. در مورد وضع این ساحه اطلاع بسیار خوب دارد و به پهلوهای مثبت و منفی تاکید میکند.
وقتی ما در 20 سال اخیر نویسنده های خوب یادم که نباشد داشتیم، به نظر من نویسنده های ما یونس یوسفی، قادر رستم، بهمنیار و طلبات یعنی زمان معاصر حد درصد جوابگو می نویسند.
به صفت ژانرهای معمولی تری ایجادیات نویسندگان معاصر تاجیک، او از رمان و رمان های تاریخی نام میبرد که با موضوعهای احیای ملی، تاریخ منطقه و دیگر موضوعهای مهم بخشیده شدند. ولی با گفته نقیبزاد آثار نویسندگان تاجیک میان مردم معروفیت زیاده ندارند. میگوید که جوانان تاجیک تقریبا از خواندن کتاب دور شدند. با عنوان مثال تایید کننده حرفهایش روزنامه‌نگار میگوید که حالا تیراژ عمومی کتابها 200 نسخه است که با مشکل میشود آنها را در دوام 2 سال فروخت و این نشان دهنده طلبات کمی خریداران است. در سالهای استقلال نثر تاجیک به تدریج تحت تاثیر حوادث دوروبر از جمله جنگ شهروندی و بازسازی پسا جنگی احیا شد. در آثار نویسنده های تاجیک موضوعهای چون بشردوستی، غمخوری، محبت و وطن، اراده انسان و غیرها انعکاس شدند. ولی در دوره نو شماره زیاد خریداری این محصولات نشد و دایره خوانندگان به طور نظرس محدودتر شد. عبدالقادر رستم یکی از نویسنده های معاصر معروف ادبیات تاجیک است. عبدالقادر رستم گفت:
اون نویسندگانی که امروز می نویسند با شوق می نویسند، برای خوش می نویسند، برای خانه کردن خود و برای پاسخ گفتن به سوال هایی که در مغزشون پیدا می شود، برای پاسخ گفتن به مسائلی که در قلب مغزشون پیدا می شود و می تونی کرم رو می خورد. برای اون که اون رو آرام کنم چیزی می نویسم و به خود خوانندگان میگم، برای خوانندگان میگم. ولی متاسفانه چون خواننده ندارد، ادبیات ما در یک حالتی بحرانی قرار گرفته.
منتقدان و داننده های ادبیات معاصر تاجیک از میان نماینده های این ادبیات چهره های چون اورون کاهزاد، عبدالحمید صمد، ستار تورسون، براد عبدالرحمن بهمنیار را نام می‌برند که رمان و حکایه‌هایشان به زبان‌های خارجی ترجمه شده است و موضوع‌های داغ امروز و تاریخ را مطرح می‌کنند. به جز این، در کشور به طور رسمی اتفاق نویسندگان تاجیکستان فعالیت می‌کند که از حساب شاعران و نویسندگان 400 عضو دارد. اتحادیه، هفته‌نامه ادبیات و صنعت، مجله صدای شرق و فصلنامه روسی پامیر را در اختیار دارد. معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان عطا میرخواجه بر این باور است که این ساحت در دوران استقلال با شرافت توجه رئیس جمهور بیشتر رشد کرده است.
پرزیدنت محترم ما، پیشوای ملت ما، تمام بخوری های نوروزیش را، یعنی سال نوی انا اجدادی ما را با بخوری با نویسندگان و شاعران شروع میکند، آنها را گوش میکند. خب در اساس فکرهای آنها برنامه های نو مرتب می شوند. آنها در رادیو تلویزیون در همه جا فعال هستند. خب با جامعه ارتباط بی‌واسطه دارند، در تمام کارهای ترغیباتی تشویقاتی حکومت اشتراک می کنند.
این زمان مسئله جلب مردم به کتابخانه در تاجیکستان داغ باقی می ماند و معلوم نیست که تا چه زمان نویسندگان معاصر می توانند کار خود را دوام بدهند، در حالی که اعتراف میکنند در داخل کشور به کار آنها توجه مناسب صورت نمیگیرد. با وجود این، زمانی که در داخل تاجیکستان گفتگوزار سر این است که چگونه مردم را به خواندن جلب کنیم، بیرون از کشور نویسندگان تاجیک قریب هر سال مورد اعتراف قرار میگیرند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پرزیدنت امامعلی رحمان امر داده است که افرادی به گفته او گمراه شده را مقامات قدرتی از خارجه برگردانند. بنابر یک سندی که روز 17 فوریه دسترس رادیوی آزادی شد، رئیس جمهوری تاجیکستان از 4 نهاد قدرتی خواسته است افرادی به گفته او گمراه شده را از خارج به وطن برگردانند. این جزئی از 65 بند امر است که برای اجرا در سال 2019 پیش بینی شده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در سند کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، دادستانی کل و خدمات گمرک موظف شدند فعالیت خود را برای پیشگیری و پیوستن ساکنان به سازمانهای افراطی و تروریستی و به وطن برگردانیدن شخصان گمرک شده تقویت بخشند. شهر دادن نشده است که منظور از افراد گمراه شده کیست، ولی طی سالهای اخیر مقامات بیشتر پیروان سازمانهای ممنوع در کشور را با همین نام معرفی میکنند. این امر در حال صادر شده است که سال 2018 مقامات با نشر چند گزارش خبر داده بودند که ده ها نفر متهم به پیروی از گروه 24 سلفیه و حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به زندگی معمولی برگردانیدند. اکثر آنها با دعوت وزارت کارهای داخلی و با وعده تطبیق ایضاح ویژه کدکس جنایی یعنی عفو و در صورت پشیمانی و نداشتن سابقه جنایی به وطن برگشتند. عمر مرادوف، یک ساکن ناحیه مؤمن‌آباد ولایت ختلان، نیز سال گذشته با وعده عفو اختیاری از مسکو به کلاب برگشت و در فرودگاه بازداشت و به 5.5 سال زندان محکوم شد. دادگاه او را به تحقیر عموی پرزیدنت و تبلیغ سرنگونی حکومت طریق اینترنت عیبدار کرد. شریف ماه رحیمو و مادر عمر مرادوف روز 17 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
اوه میگفتنشون که همی بچه را همه که همی جناب در لیلوگوی برامد کرد که کت خیم بچه ها کامی کم تر خطیر کرد میشه و خیلی همی تلویز را خیلی من نمیدون مکم و همی تلویز را نشان شد میتا که سوریا رفتن هم برو مای بخشیز که هم برو خیلی گده که من نگم 13 ساله در مسئله در مهاجره که مهنتی مش ترایی که تری اکمیسور و یگون چینه داریم مش یگون گروه زنیسیم ولی ما تقدیر دومان گیریم که من فرزندی ما همچون رنگی گلی سیاگوش بوری اومد در ایرپورت کلوب خندید ما تو روز دیره که باشم ما استش ما اونم میره که ایمو جا قطیدن جا قلن یک شام نموندنش که ایمو دست
با این چنین شوه ماه قبل مهتدی عبدالقادرزاده برادرزاده مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده بازداشت شد و حالا پرونده او در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت محاکمه می شود. مهتدی پس از بازگشت از عربستان سعودی و صحبت با مقامات انتظامی بازداشت گردید. او به سلفی گرایی متهم می شود. در امر پرزیدنت تاجیکستان هم اکنون همه نهادهای قدرتی برای بازگرداندن به اصطلاح گمراه شدگان موظف شده اند. مقامات نمی گویند که در خارج از کشور چقدر چنین افراد قرار دارند. دولت تاجیکستان سال 2014 به کدکس جنایی تغییرات وارد کرده، بر اساس آن افرادی که در عضویت به سازمانهای افراطی و تروریستی گمان برند، در صورتی به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی کردن عفو می شوند. دولت تاجیکستان سال 2014 به کدکس جنایی تغییرات وارد کرد و بر اساس آن افرادی که در عضویت به سازمانهای افراطی و تروریستی گمان برند، در صورتی به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی نمودن عفو می شوند. ژنرال رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی در نشستی خبری روز 14 فوریه گفت در نتیجه کارهای فهماندهی تنها از مناقشه های کشورهای خارجی 99 شهروند تاجیکستان با وطن برگردانیده شدند. از این پیش قدرت الله غلاموف یکی از مشاوران کلان وزارت گفته بود در 9 ماه سال گذشته بیش از 160 عضو دیش سلفیه گروهی 24 و جماعت انصار الله بازگردانیده شدند. این شب و روز در شبکه‌های اجتماعی نوارهای به گردش در آمدند که قهرمان‌هایش بیشتر خود را عضو سابق این یا آن سازمان ممنوع معرفی کرده از بازگشت و عفو خود در تاجیکستان خبر می‌دهند، ولی منتقدان می‌گویند این نوارها زیر نظر مقامات ثبت و تحریر شده، نه همیشه بازگویی حقیقتی حالند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دسته منتخب نورسانی فوتبالی تاجیکستان در بازی آخرین سنجشی در ترکیه بر تیم جوانان انتجی کانگسفینگر از نروژ با حساب 1-0 پیروز شد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به باکس که 19 فوریه در بیشکک قرغیزستان شروع شد شرکت دارند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی آخرین سنجشی در ترکیه بر تیم جوانان انتجی کانگسفینگر از نروژ با حساب 1-0 غالب آمد. در بازی سوم سنجشی که در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب نورسانی کشور روز 18 فوریه در شهر انتالیه ترکیه دایر گردید، گل یگانه را آزادبک پنجیف در نیمه دوم دیدار به ثمر رسانید. یادآور می‌شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در بازی اولی سنجشی در انتالیه بر هیئت جوانان باشگاه فرنسوارش مجارستان با حساب 2-1 غالب آمده، بازی دوم سنجشی را با تیم نورسانی اکادمیک بول کلوب گلاتساکی دانیا با حساب 1-1 انجام داد. همین طریق جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب نورسانی فوتبالی تاجیکستان در ترکیه 19 فوریه به پایان رسید. فوتبال بازان نورسی تاجیک 20 فوریه به دوشنبه می آیند. شرکت در بازی های کنترلی در ترکیه برای دسته منتخب نورسانی تاجیکستان یکی از مراحل های آمادگی به مسابقات قهرمانی جهان محسوب می شد که ماه اکتبر در پیرو دایر می گردد. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید با باکس به خاطره قهرمان اتحاد شوروی دوشن قولشوپاکوف که 19 فوریه در پایتخت قرغیزستان بیشکک شروع شد شرکت دارند. در این مسابقه بین المللی که برای باری 42 دایر گشته است، بیش از 100 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و غیره اشتراک می نمایند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پرویز احمدوف 10 مشت‌زن داخل است. تاجیکستان را در سبقت زنان 4 نفر روح افسا حق نظر و میجگان سمد و شایر زلقینر و ایدیما خالو نمایندگی میکنند. شایر زلقینر و در صحبت با رادیوی آزادی گفت
مربی من سلطان جمشید می باشد. در چمپیونات آسیا جای سیوم را گرفتم و در جام جهان باز با مدال برنزی برگشتم. از نام خودم و از نام ورزشکاران وعده می دهم که باز بسیارتر مشق می کنیم، سخت‌تر کوشش می کنیم که با بازی های المپیک راحت گیریم.
به هیئت دسته مردانه بوکس تاجیکستان در مسابقه بین المللی در بیشکک شش مشت زن دلشاد عاقلف، بخت آور سگیزف، بهادر عثمانوف، نوروز جفایف، احمد جان سعیدف و سیاوش ظهورف داخلند. رقابت ها از روی 8 درجه وزن ها میان مردان و 5 درجه وزن ها میان زنان برپا می گردند. باید گفت که این اولین مسابقه بین المللی آید به باکس در موسم امساله به شمار می رود که همه ساله در پایتخت قرغیزستان صورت می گیرد و برای هوادارانی باکس انعنوی گردیده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
بعد کامیون ها وگان ها در ایستگاه های راهی آهنی ترکمنستان بیش از 100 وگان باربری تاجیکستان درماند. تفسیه راهبری آژانسی هوانوردی و شرکت ها نرخ را پایان برید وگرنه مشتری ها را از دست می دهید.
قبل از بررسی این موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا می شنوید.
تاجیکستان هنوز به خلاصه نرسیده است که آیا شامل اتحاد اقتصادی اورو آسیا یک سازمان زیر نفوذ روسیه بشود یا نه؟ سراج‌الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز 12 فوریه در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت این مسئله را همه جانبه می آموزند و از کارشناسان نیز تا به حال مشورتی مشخص نگرفتند. روسیه بارها به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در اتحاد اقتصادی اوراسیا برویش باز است. در این سازمان اقتصادی بجز از روسیه، بلاروس و قرغیزستان و قزاقستان و ارمنستان هم شاملند. سراج‌الدین مهردین میگوید با همه کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا همکاری خوب دارند و از جانب دیگر تاجیکستان با کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا بجز از قرغیزستان مرز ندارد و بیش از 90% مال از طریق ازبکستان دسترس میشود. آیین‌نامه اتحاد اقتصادی اوراسیا میگوید در قلمرو کشورهای عضو گردش آزاد نیروی کاری، سرمایه‌ها، مال و خدمات کفالت داده میشود. با توجه به این مهاجران کاری مشتاق هر چه زودتر به اتحاد اقتصادی اوراسیا شامل شدن تاجیکستان هستند. آنها باور دارند که عضویت تاجیکستان در این سازمان زیر نفوذ روسیه شرایط کاری آنها را در این کشور بهتر خواهد کرد. ولی در گذشته بعضی از مقامات در تاجیکستان گفته بودند که شرایط عضویت در سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا بازگوی منفعت‌های کشور نیست. جف بیزوس مالک شرکت آمازون گفت که وی مورد قلابی و شانتاژ نشریه نشنال انکویر قرار گرفته است. با گفته بیزوس نشریه تهدید کرده است اگر میلیاردر از ادامه تحقیقات درباره پیدا کردن عکس‌های خصوصی و مکالمه الکترونی بیزوس دست نکشد، عکس‌های اوریان اوران نشر خواهد کرد. بیزوس نامه‌های الکترونی نشریه نشنال انکویر را همگانی کرد که از وی طلب می‌شود از ادامه تحقیقات دست کشد. بیزوس که بیشتر از 130 میلیارد دلار ثروت دارد، با کرا کردن دتکتیو خصوصی می‌خواهد دقیق کند که چگونه عکس‌های عشق‌ورزی و با معشوقش به دست نشریه رسیده است. چند پیش نشریه نشنال انکویر مقاله‌ای را درباره رابطه‌های غیر نکاحی بیزوس نشر کرد. یک روز پیش از نشر مقاله بیزوس خبر داد که از همسرش جدا می‌شود. با گفته مالک آمازون خبری شروع تحقیق راهبری نشریه دیوید پکر را به خشم آورد. پکر با تیم پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ رابطه های زیج دارد. بیزوس همچنین افسود انعکاس قتل روزنامه‌نگار سعودی جمال خاشقجی از روی نشریه واشنگتن پست نیز ممکن است پکر را به خشم آورده باشد. نشریه واشنگتن پست به بیزوس تعلق دارد. و شرکت سامانیر اعلان کرد که از روز 3 مارس امسال به فرودگاه نو استانبول پرواز انجام خواهد داد. فرودگاه تازه بنیاد که 40 کیلومتر دورتر از مرکز استانبول جایگیر است، ماه دیگر پوره به کار آغاز می‌کند و فرودگاه آتاتورک بسته می‌شود. به گفته مسئولان شرکت، سامانیر در سمت دوشنبه استانبول هفته 3 دفعه پرواز می‌کند. پروازهای روزهای سه‌شنبه و جمعه و یکشنبه اجرا می‌شوند. این شرکت در یک خبرنامه روز 4 فوریه نوشته است که حالا به آلمان و ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان خط سیر براه مانده است. ماهی گذشته هواپیماهای تاجیک‌ایر شرکت دولتی تاجیکستان از پرواز ماندند و بعضی از پروازهای این شرکت را سامان ایر انجام می‌دهد.
کیم مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در ایستگاه‌های راه آهن ترکمنستان بیش از 108 وگان حامل مال و کالاهای تاجیکستان درمانده است. داخل این وگان‌ها مال و محصولات گوناگون نیاز تاجیکستان از جمله روغن پخته، قیام شیر، مواد سوزشواری و سنگ مرمر و اشیای خام ضروری شرکت تلکا بوده است. در یک سند که دسترس رادیوی آزادی شد گفته می شود به حالت 8 فوریه در ایستگاه ترکمنباشی، سرخس، ترکمن‌آباد، تالی مرجان، کلیف 108 وگان باربر تاجیکستان درمانده است. در اداره راه آهن تاجیکستان روز 12 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفتند تا به حال از همتایان ترکمن خود در مورد چون و چرای این راهبندان پاسخ مشخصی نگرفتند. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی در رابطه با درماندن وگان‌های تاجیکستان در ترکمنستان گفت:
آیدی ترکمنستان، من امیر گفتنی هستم که ما با ترکمنستان همچنین با تمام کشورهای منطقه همکاری خوب داریم در همه مسائل‌ها، هم در مسائل سیاسی، هم در مسائل اقتصادی و اجتماعی. لیکن اون چیزی که مثال روزهای اخیر کمی مشکلاتی برای گذراندن ماشین‌های بارکش تاجیکستان در حدود این کشور روی داده است، ما متاسفانه تا حال از جانب ترکمنستان یکان شرحی نگرفتیم، گرچند که ما در سطح های گوناگون البته ما این را خواهش کردیم. لیکن همین را ما گفتنی هستیم که البته این چنین مشکلات نباید در بین کشورهای دوست و برادر وجود داشته باشد.
ضمناً تنها قطارهای تاجیکستان نیست که در ترکمنستان درمانده است، بلکه ماشین‌های بارکش تاجیکستان نیز اجازه عبور از قلمرو ترکمنستان را ندارند. مقامات ترکمن از روز 4 فوریه به این طرف اجازه ندادند که ماشین‌های باربر تاجیکستان به قلمرو این کشور وارد شود. جانبی تاجیکستان میگوید که تا هنوز هیچ پاسخی رسمی از مقامات ترکمنستان دریافت نکردند. شیرعلی گنجزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات اشقابات اخیراً به ماشین‌های باربر که از کشورهای دیگر از جمله ترکیه به تاجیکستان بار می‌آورند اجازه عبور از مرز خود را داده است، ولی با گذشت حدود 10 روز و با وجود تلاش‌های مقامات تاجیک، جانب ترکمنستان سبب و عامل‌های بستن مرز برای ماشین‌های باربر تاجیک را شرح نداده است. از سفارتخانه تاجیکستان در اشقابات به رادیو آزادی گفتند که مقامات ترکمنستان وضعیتی به عمل آمده را تا حال رسما شرح ندادند و بدون آگاهی رسمی عبور ماشین‌های تاجیکستان را بستند. نمایندگان سفارت تاجیکستان در اشقابات به رادیو آزادی گفتند برانندگانی که در نیمه راه ماندند در تماس می باشند و به آنها وضع را شرح دادند. به گفته این نماینده سفارت از طرف فراب ازبکستان حدود 8 ماشین در ماندند، ولی دقیق نمی دانند که در ایران چند ماشین باربر تاجیکستان بند ماندند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان می گوید صاحبان ماشین ها می توانند از دو راه الترناتیوی دیگر استفاده کنند.
این یکی از با گیرات خطی و ایر خطی می توانند گیرات خطی بیایند.
بله.
با واسطه افغانستان هیرود خطی کسی که اگر آواز میکنند راهی دویم این بعد حدود آذربایجان بعد رفتن از پورتی باکو با پورتی اکتاوی قزاقستان و به تریتوری ازبکستان آمدن.
اما با گفته صاحب کارا این دو مسیر برای بارکشانی طولانی می باشد و خراجات آن زیاد است. بار اول نیست که ترکمنستان به یگان شرح رسمی گذشتنی ماشین های بارکش تاجیکستان را از قلم روش منع میکند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخر ماه آگوست سال گذشته به ماشین های تاجیکستان اجازه نداد از قلمرو ایران وارد کشورشان شود. گروهی از رانندگان آن وقت گفته بودند در مرز ترکمنستان و ایران درماندند و نمیدانند سبب های راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان. این راهبندی مقامات
ترکمن در راهی ماشین های بارکش تاجیکستان بیشتر از یک ماه ادامه کرد. در این مدت مقامات اشخاباد هیچ شرح واضح درباره منع ورود ماشین ها و قطارهای تاجیکستان به قلم روش نداد. آخر ماه آگوست و اول سپتامبر سال گذشته در مجموع تنها در گذرگاه لطف آباد آرتق 100 ماشین در مانده بود. این ماشین ها اساسا مال و محصولات را از ترکیه ایران می آورند و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان می آیند. تاجیکستان و ترکمنستان از جمله دو کشور آسیای مرکزی هستند که سال گذشته در روابطشان سردی احساس می شد. این دو کشور هرچند برای یکدیگر شریک استراتژی به حساب می روند ولی حجم تجارتشان ناچیز است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. رئیسی آژانسی هوانوردی تاجیکستان گفت به شرکت سامان ایر و تاجیک ایر مشورت دادند که نرخ بلیت پروازها را به روسیه پایین بیارند وگرنه مسافران از دست خواهند رفت. نرخ بلیت هواپیماها در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گران‌ترین به شمار می‌رود و یک مایه انتقاد مهاجران کاری مسافران اساسی شرکت‌های هواپیمایی است. قیمتی بلیت ها اساساً در موسمی بهار و تیر ماه وقت سفر و بازگشت مهاجران بالا می رود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم.
اکرام سبحانزاده رئیس آژانسی هوانوردی تاجیکستان گفت وجود چند فرودگاه بین المللی در نزدیکی تاجیکستان از جمله در ازبکستان و قرقیزستان آنها را وادار کرده است که در مورد کاهش نرخ بلیت به روسیه چاره اندیشند. نرخ بلیت هواپیما در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گران‌ترین به شمار می‌رود و یک مایه انتقاد مهاجران کاری مسافران اساسی شرکت‌های هواپیمایی است. قیمت بلیت‌ها اساساً در موسم بهار و تیر ماه وقت سفر و بازگشت مهاجران بالا می‌رود. رئیس آژانسی هوانوردی تاجیکستان روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی در این باره گفت:
از آنی که در یک فرصت معین با یک درآمد نسبتاً زیادتر فعالیت کردن، مسافران از دیگر فرودگاه استفاده می‌برند، به همین خلاصه آمده در سیاست تریفی این معین کننده نرخ چیپته ها ما مسئله گذاری کردیم و پس از این اگر شما بینید 2400 به سمت تنها به سمت دوشنبه مسکو اگر بینیم فروش چیپته هست.
سبحان‌زاده افزود شرایط نو اقتصادی آنها را وادار می‌کند که برای هر یک مسافر تلاش کنند، اگر نه همه مسافران را از دست خواهند داد. او گفت تا چند روز دیگر موسم بهاری سفر مهاجران تاجیک به روسیه آغاز می شود و شرکت های هواپیمایی تاجیکستان را ضرور است برای آنها شرایط بهتر و نرخ مناسب پیشنهاد کنند. در همین حال بعضی از ساکنان تاجیکستان می گویند حتی ارزش بلیت با 2600 سومانی معادل $260 آمریکایی برای آنها گران است. یکی از همصحبتان ما در دوشنبه گفت برای سفر به مسکو با قیمت 2000 سومانی بلیت یافت، اما در کیسه‌اش این مقدار پول نداشت و گفت ممکن است توسط قطار یا اتوبوس برود یا شاید از بانک قرض بگیرد و بعدی کار کردن از روسیه به آن میفرستد. ابراهیم جابیرو سابقه دار عرصه هوانوردی تاجیکستان و سابق رهبر ریاست اویاسیون گرجانی تاجیکستان 11 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تنها با یک دستور پایین آوردن نرخ بلیت ها غیر ممکن است. وی گفت
اگر نرخ سوزشواری ایمو نسبت قزاقستان قیمت باشه نسبت ازبکستان قیمت باشه، اگر نرخ سوزشواری این با بالانس شوی نرخ بلیت وارد می رسونه بوس نرخ خدمات رسانی فرودگاهی را بدن وکن، اما این مورد در مضمون حساب کرده بعد اونجا گفتن ممکنه که امکان پذیر هست یا نه. ما به فکر ما ممکنه امکان پذیر است. این بعد از طرف این مقامات ماموریت رئیس گرجدانی باید این یک نظارت از بالا یعنی نرخ‌گذاری باید باشه. این سیاست است.
برخی از صاحب نظران میگویند که قبلا شرکت های هوایی در مورد بالا رفتن قیمت بلیت دلیل پیش می آوردند که نرخ سوزشواری افزایش یافته است، اما با گفته پیرو چهارشنبه تحلیلگر اقتصادی نشریه از پلوس همکنون روشن شد که این همه از افسانه بیش نبوده است. قبلا آژانسی آمار تاجیکستان گفته بود که سال گذشته ارزش بلیت یا خدمات شرکت های هواپیمایی کشور بیش از 23% گران شده است. مقامات میگویند از یک سو نرخ سوزشواری و از طرف دیگر نرخ گران تعمیر هواپیما در خارج به ارزش بلیت تاثیر میگذارد.
شنوندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
از رفتنت ملکی غرور آغوش سردی شد، خوب خوب زره زره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملکی غرور آغوش سردی شد، خوب خوب زره زره چون شم می سوزم می شوم کم. زبا طلوی ما رو روی جاده سبزی بازگشتی تو پرانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو پرانه میریزم
امروز 19 فوریه است و برنامه خبری رادیو زودی تقدیمتون. سلام، نخستم را با شما میبینیم که در برنامه کدام موضوع را داریم. سیمکارت با شناسنامه نو و زیر کامیراهای نظارتی، رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای یک قرار دستور نوی استفاده سیمکارت ها را تصدیق نمود. بعد 6 سال توقف فابریکای مخپروری در مومین‌آباد به فعالیت پرداخت. رهبری ناحیه میگوید آنها توانستند در 3 ماه مقدار زیادی گوشت مرغ را به بازار برارند.
بوق شتور سام امید اگر یک روز اگر دو روز دیر شود وزن زیاد میشود
و پولی بلیت هواپیما گرانی میکند، با افتوبوس بروید. مینبت از شهر بختر بر روسیه افتوبوس براه میبراید. با قرار حکومت تاجیکستان، شخصانی که شناسنامه نمونه سال 2014 را ندارند سیم کارت خود را از نو به قید میگیرند. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای این قرار از روز 9 فوریه ترتیب و طلبات پیوستشوی با شبکه علاقه برقی در کشور را تغییر داد. طبق این قرار خدمت رسانی سیم کارت هایی که در مهلت 6 ماه استفاده بردن نمیشوند قطع میگردند. امام علی رحمان به خدمات علاقه دستور داده است که برای از نو به قید گیری سیم کارت های شخصانی که شناسنامه نو یعنی پلاستیکی ندارند در دوامی نیم سال چاره‌جویی نمایند. حکومت تاجیکستان مسئولین این بخش را برای نصب کامیرهای مشاهدهوی در نقطه های خرید و فروش سیم کارت ها عهده‌دار نموده، موظف کرده است که زیاده از 2 سیم کارت را به نام یک شخص به قید نگیرند. ضمن در قراری که رئیس جمهوری تاجیکستان امضا نموده است درباره گران کردن نرخ سیم کارت چیزی گفته نشده است. در نویه مومین‌آباد فابریکای پرنده پروری دوباره با کار آغاز کرد، ولی با گفته مسئولان بنابر نداشتن متخصص حالا استحصال تخم و برورش چوجه براه مانده نشده است. اما با این هم حکومت نویه خوشبین است که اگر فعالیت فابریکا چنین ادامه کند قرضش را که 3.5 میلیون سومان را تشکیل می‌دهد برمیگرداند.
بعد از 6 سال توقف در فابریکه یکرچه به استحصال گوشت مرغ پرداختند. مقامات گفتند ماه آخر تا 35,000 تن گوشت به بازار برآوردند.
20,000 تخم دیگه موندگی با برای آینده شامل مرحله به مرحله گوشت پریزی استحصال میشه. ما همین را میتونیم که یک گوره 30,000 مونیم، لیکن و کشتورزم همین اگر یک روز اگر دو روز دیر شود وزنش زیاد میشه
یکرچه بزرگترین کارخانه سهامی منطقه کلاب است و 12 سخی پرورش مرغ دارد. سال 2012 با 3.5 میلیون قرض توانایی استحصال گوشت را از دست داد و تا حال پروندهش در دادگاه است.
بزرگ بواری کمی داره که فابریکا فایده آور کار میکنه، همیشه طبقاتی برای در آینده قرچه هم پرداخت میکنه.
مقامات میگویند حکومت یکرچه را به برنامه رشد پرنده پروری شامل کرد و برای اجرای آن مجبور بودند برای فعال کردنش به صاحبان فشار آورند.
روز شبون ما گفتیم که داخل اگر با کار ندارید ما میرم میگیریم یا او دم امکان دارم بیتیم موقعی.
در این سه خواب 25,000 مرغ نگهداری می شود و به این شیوه کار جریان دارد و گوشت های تیار چنین نگهداری می شوند. هر یک مرغ 2 کیلو وزن و هر کیلوی آن بی سامانی نرخ دارد. تا 60 نفر در این کارخانه کار می کنند.
پامز کار کم ساتسومی مدادم باینا پامز کار کم ساتسومی گرفتیم.
مقامات مومین آباد به رادیو آزادی گفتند به تنظیم کار و استحصال در کارخانه یکرچه هوسمند هستند و تا 1 میلیون سامانی بودجه ناحیه از آن بهره ور می شود و استحصال گوشت مرغ را در یک سال تا به 15,000 تن می رسانند.
بینندگان عزیز توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی روز 12 فوریه بخش اول سلسله گزارش تاریخی را زیر عنوان ریگی اومو 300 سالی نخست اسلام در ماوراءالنهر در آزادی ویدیو و وبسایت رادیو آزادی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و سوالای خود را برای ما بفرستید. زمنان امروز در پخش مستقیم توسط شبکه یوتیوب مؤلف سلسله گزارش عباس جوادی با سوالهای شما بینندگان عزیز در برای بخش اولی این سلسله و نقشه هایش در مورد بخشوی بعدی این لایه ریگی اومو پاسخ داد. شما رو با تماشای این صحبت دعوت میکنیم. من برنامه رو ادامه میدم. یک شهروندی کانادا رو که صدایش در بیشتر نوارهای ویدیویی گروه تندروی دولت اسلامی با زبان انگلیسی استفاده شده است در سوریه بازداشت کردند. نیویورک تایمز روز 18 فوریه گفت شهروندی کانادا رو نیروهای ائتلافی موهیانور دستگیر نمودند. نشریه از او محمد خلیفه 35 ساله نام برده است که در عربستان سعودی به دنیا آمده سپس به ترون رفته است. او در بخش تکنولوژی کامپیوتری تحصیل کرده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. بانک مرکزی ازبکستان اعلان کرد که 25 فوریه پول نقدینه نوی 100,000 سوم رو به معامله وارد میکند. بانک گفته است که در 100,000 سوم نو رمزی مخصوص برای مردم نوبینو جای داده شده است. فعلا 100,000 سوم ازبکی به تخمینا 12 دلار آمریکا برابر است. تا این زمان کلانترین پول ازبکی نقدینه 50,000 سوم است که در ماه آگوست سال 2017 به معامله وارد شده است. اقتصاددانهای ازبک سالهای طولانی اصرار می‌ورزند که برای رفع کمبود پول نقد در معاملات ورود پول 50,000 و 100,000 سوم ضرور است. با کاربران رادیو آزادی که از سفر ازبکستان دارند و احتمال در آنجا پول خود را هم تبدیل کردنی هستند، خاطر نشان میکنم که 100,000 سوم به ازبکی 100,000 سوم می‌شود. و در ادامه موضوع ازبکستان، در این کشور رئیس دادگاه ماموری ولایت نوایی اوتابک توشف یکی از زیردستانش را چنان لاتوکوب کرده است که کارمند حالا در بیمارستان است و این قضیه را دوستان ها تفتیش میکنند. در یک صحبت با همکارمون از بخش ازبکی رادیو آزادی سروجین اسلام پرسیدم که این اصول زوردستی رهبریت رئیس دادگاه را تا کجا خواهد برد؟
خب دیروز یکی از نزدیکان جبر دیده با من تماس گرفت و پس از اون من دنبال این حادثه گشتم. قضیه روز 15 فوریه در شهر نوایی مرکز ولایت نوایی ازبکستان رخ داده است. رئیس سودی ماموری ولایت نوایی یک کارمند قطاری خود را لاتوکوب کرده است. با گفته شاهدان رئیس سودی ماموری یک کار را برای اجرا کردن سپارش می‌دهد، ولی کارمند قطاری که متخصص کامپیوتر بود میگوید که من وقت زیاد ندارم و کار زیاد دارم. پس از او رئیس خیلی خشمگین میشد و کارمند خودش را بسیار سخت لاتوکوب میکرد. وقتی که میافتد بین دو پایش میزند و بلاخره با مجبور می شود یاری تجلی را زنگ زند، او را می برند و تشخیص می کنند که یعنی ضربه خیلی سنگین را گرفته است بین دو پایش و هنوزم او در بیمارستان می باشد، در بیمارستان مرکزی ولایت نوایی. من با او صحبت کردم، او گفت که 3 روز باز بیرون برام در نمیتوند و حتی ای باشدم میگویم بیزارم تر کردم گفت. یعنی وضعیتش خیلی سنگین بود. این قضیه البته سر و صداهای زیادی را از نو دوباره احیا میکنه به نظر من.
البته در ازبکستان لاتوکوبی زیردستان حادثه نادر نیست. در دوران شوروی حتی قضیه های بودند که میتوان گفت در سراسر عالم مشهور شدند. رئیسان دست دراز به اصطلاح تربیه کشاورزان را توسط مشت و لغت عملی میکردند. به نظر میرسد که امروز هم این تجربه ادامه دارد.
درست است، بار اول نیست، چون سالهای گذشته ما قضیه های زیاد را دیدم. مثلا فرمر را حاکم میزند، حاکم را حاکم ولایت میزند و حاکم ولایت را وزیران میزند. خلاص این قضیه، این معمای خیلی سنگین حتی در مجلس های کلان دولتی نیز مطرح شده بود. خودی پرزیدنت کشور شوکت مرزیایف گفته بود که حق ندارد کارمندای عادی را، کارمندای که زیر دست رهبران کار میکنند، لاتوکوب کنند، حقارت کنند، دشنام کنند، به تزریق درآورند. ولی یکی از حادثه های مثلا بسیار به خاطر ماندنی اون بود که معاون سروزیر این کشور ظاهر مرزایف 6 کارمند ولایت تاشکین را مجبور کرده بود درونی جود درآیند. و این پس از این حادثه مطرح شدنش و پخش شدنش در وسایل اخبار و ما دنبال این خبر گشتیم و بالاخره خود پرزیدنت معاون سروزیر را از کار سبک دوش کرد و به یک ناحیه دوردست ولایت جیزخ فرستاد. یعنی این معما در ازبکستان خیلی کلان است.
خب امیدوار می شویم که سابق معاون سروزیر ازبکستان تربیه زیردستانش را با مشت و لغت ادامه نمی دهد و از این حادثه سبق خواهد گرفت. و بینندگان عزیز، اگر شما می خواهید در تهیه برنامه خبری مساعدت کنید، رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین را خاطر رسان می کنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوارای شما را قبول می کند. اگر شما این گونه مواد دارید با رقم پلیس 420-724-05-66-61 بفرستید، ما برای گرفتن جزئیات برای شما زنگ میزنیم. اکنون در جنوب تاجیکستان سفر مهاجران با اتوبوس به روسیه امکان پذیر شد. مسافران میگویند هرچند راه سفر کوتاه نیست، اما نرخ راهگیری نسبت به بلیط هواپیما برایشان مناسب تر است. در گذشته شکایت مسافرانی که برای رسیدن تا روسیه از اتوبوس استفاده میکردند زیاد شنیده میشد. شرایط اتوبوس و انتظارات مسافران خط سیر باختر روسیه را در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
بهرام به شهری اکاترینبورگ روسیه سفر دارد.
خیلی شیاد 2 سال شد اومدگیم ده زنگ گرفتم که بو خیر مقصد بو میریم تا بخریم نگون سن کار کنیم مقصد بیم نگون نویگری ای پر زندگی.
خبری رفتن مسافربرها از شهر باختر به روسیه بهرام را خوشحال کرد.
اتوبوس نرخ ارزان‌تر، مقصد با خوب میشه ارزان تر بره 750 سومان.
بازارگل قاسمو و مادر بهرام است که میگوید از یک جانب خورسند است پسرش به مهاجرت رفته پول میفرستاند، ولی با اتوبوس رفتنش او را به تشویش آورده است.
ادا اکو برور کارشون افتیا ادا برو
مسافربرهای خوجند ترانس سرویس یا شرکت تاجیکستانی در یک هفته یک بار به روسیه میروند. مسئولین این شرکت بر رادیو آزادی گفتند بالا رفتن نرخ چیپتای هواپیما بازار آنها را در خطلان گرم کرده است.
از سببی که چیپتای هواپیما گران شدگی از طلبگارو خیلی هم بسیار شدگی.
با کدام شهر می روند؟
یکاترینبورگ، مسکو، تیومین، چلیابینسک، با تمام شهرهای نوسیبیرسک.
خطلان از منطقه کم بضاعت تاجیکستان است و مردها اساساً برای دریافت رزقشان به روسیه می روند. یوسف جان می داند که 3 روز در راه خواهد بود و توشه‌اش را با خود گرفته است.
خب 3 روز هم اگر بره که اتوبوس ارزان میری. من بیچاره ها می بره اتوبوس چراب اینجا گجو افتگیده می فروره میری زمین افتگیده. این سمارات قطع میری ارکویا بیلیت خواه در پسیمیم 1800 یا خیروز میشه 2000 و در خیلی بچه روی کمغل های زورش نمیرسه و در بچه ها از کردی دیگه میره سمالات قطعی میگردانه و ایک جو میتیه ای اخی ممین میشه که قطعی افتابوز میری ریزو چی دین میگذاری میری.
مسافربرهای خوجند ترانس سرویس از طریق ازبکستان و قزاقستان به روسیه میروند که تاریخی سفری آنها تا شهر مسکو 3 روز بوده است.
خوراق از حساب خودشون است. وایفای هست از قزاقستان وای میشود برای که این اتوبوسای روسیه.
مهاجران کره که از ختلان به روسیه رفتند رسما 240,000 گفته میشوند. در پس منظر بالا رفتن نرخ چپته های هواپیما با اتوبوس به روسیه رفتن خرج آنها را کمتر میکند.
و صادرکننده های محصولات روسیه سال 2018 به دلیل تحریم‌های اقتصادی کشورهای غرب 6 میلیارد و 300 میلیون دلار ضرر دیدند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس با استناد به گزارش وزارت رشد اقتصادی روسیه اطلاع داد. از همه بیشتر ضد محصولات روسیه اتحادیه اروپا محدودیت جاری کرده است که 25 نوع اند. اوکراین با 22 محدودیت در مقام دوم و هندوستان با 16 عدد در مقام سوم قرار دارد. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آن که تا آخر برنامه ما رو همراهی بودید تشکر میگیم و همین گونه دعوت میکنم که نوار گزارش های جالب رو از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شماست. فردا صبح بر وقت نویدی بام دادی تقدیمتان میکردد. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. نخست وزیر پاکستان عمران خان روز 19 فوریه گفت که پاکستان با ترکشی مرگ طلبانه که باعث مرگ ده ها سربازی هندی شده است دست ندارد و دهلی را به خاطر کاهشی شدت تنش به مذاکره دعوت کرد. عمران خان گفت که هند ضد پاکستان اتهامات زیاد پیش می آورد و اسلام آباد آماده است در تحقیق حمله های اخیر در منطقه تحت نظارت هند کشمیر همکاری کند. اگر شما درباره دست داشتن حداقل یک پاکستانی در این حادثه دلیل کافی داشته باشید با ما در میان گذارید. باور کنید که ما اقدام میکنیم، گفت عمران خان. اظهارات عمران خان بعد آن صدا داد که وزیر کارهای خارجه پاکستان در نامه از سازمان ملل متحد برای کاهش دادن تنش با هند کمک خواست. هند اخیراً در ترکشی مرگ طلبانه و یک حمله دیگر پاکستان را گناهگار کرد. اینچنین روز 18 فوریه اسلام آباد سفیرش را از هند بازخواند. دیمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه گفت که کرمل به مسئله بازداشت سرمایه‌گذار مشهور آمریکایی توجه زیاد دارد. این سرمایه‌گذار را در روسیه به قلابی متهم می‌کنند. پسکوف روز 18 فوریه در صحبت با روزنامه‌نگاران گفت که حبس مایکل کالوی رهبر شرکت سرمایه‌گذاری بیرینگ وستوک در سردشوی مناسبت‌های روسیه و آمریکا نقش ندارد. وضع مناسبت های روسیه با کشورهای دیگر به هیچ وجه به فعالیت صاحب کاران خارجی تأثیر نخواهند رساند، گفت پسکوف. وی افزود که کالوی را در روسیه همچون سرمایه گذاری با اهمیت میشناسند که همیشه ثابت میکرد فضای روسیه برای جلب سرمایه سازگار است. دادگاهی بسمنی مسکو روز 16 فوریه اساسگذار و رهبر بنیاد بیرینگ وستوک مایکل کالوی را به حبس گرفت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان از افغانها خواسته است که اختلافات خود را کنار گذارند و کوشش کنند که به جنگ 17 ساله افغانستان پایان دهند. خلیلزاد یک سلسله گفتگوهای مستقیم را با هماهنگساز طالبان در خاورمیانه برگزار کرده است، هرچند در این گفتگوها حکومت کابل وارد نبود. بازیکنان مهم جنگ افغانستان از جمله طالبان دو هفته پیش در مسکو نشست داشتند. سیاستمداران مخالف گروه شناخت و شنید کننده را که از طرف پرزیدنت افغانستان اشرف غنی اعلان شده بود تنقید کردند. خلیلزاد شب گذشته به تلویزیون طلوع اظهار داشت که به چنین یک گروه مذاکره کننده نیاز است که با اعتبار باشد و نمایندگان گروه های سیاسی دیگر هم در آن باشند. پس از این سخنان زلمه خلیلزاد، هیئت اداری شورای ملی میگوید که ادامه اختلاف ها میان سیاسی ها روند صلح را به دشواری روبرو کرده است. محمد آصف صدیقی، معاون دویومی لایجرگه، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
اگر است که اختلافات کنار گذاشته نشود و این پروسه صلح هر کسی که مخالفت بکند، کشور ما باز در بحران خیلی جدی مواجه ساختیم، ملت آواره بیچاره خواه ساختیم. کسانی که مخالفت های میکنند اونا در حقیقت کسانی هستند که نمیخوان که در افغانستان ما یک کشور باثبات داشته باشیم و کشور آری از جنگ داشته باشیم.
صادرکننده های محصولات روسیه سال 2018 به دلیل تحریم های اقتصادی کشورهای غرب 6 میلیارد و 300 میلیون دلار ضرر دیده اند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس با استناد به گزارش وزارت رشد اقتصادی روسیه خبر داد. از همه بیشتر ضد محصولات روسیه اتحاد اروپا محدودیت جاری کرده است که 25 نو اند. اوکراین با 22 محدودیت در مقام دوم و هندوستان با 16 عدد در جای سوم است. ایالات متحده آمریکا حتی با کشورهای پنج گونه وارد نمی شود. آمریکا ضد روسیه تنها 9 تحریم جاری کرده است که به صادرکننده های روس دخل دارند. بنابر حساب وزارت رشد اقتصاد روسیه به بخش صادرات این کشور، تحریم های ایالات متحده آمریکا 1.1 میلیارد و تحریم های اتحادیه اروپا نزدیک به 2.5 میلیارد ضرر آورده اند. تحریم ها از همه بیشتر به بخش های متالورژی و کشاورزی روسیه ضرر رسانده اند. در حال حاضر 62 کشور ضد محصولات روسیه 159 نوع محدودیت جاری کرده است. یک شهروند کانادا را که صدایش در بیشتری نوارهای ویدیویی گروه تندروی دولت اسلامی به زبان انگلیسی استفاده شده است، در سوریه بازداشت کردند. نیویورک تایمز روز 18 فوریه گفت شهروند کانادا را نیروهای ائتلافی ماه ینور دستگیر نموده اند. نشریه از او محمد خلیفه 35 ساله نام برده است که در عربستان سعودی به دنیا آمده است، سپس به تورنتو رفته است. او در بخش تکنولوژی کامپیوتری تحصیل کرده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک نظرسنجی در تاجیکستان نشان داده است که ازدواج های برمحل و با امر والدین خانواده برپا کردن جوانان برای جامعه کشور عاقبت های منفی زیاد دارد. نظرسنجی معین کرده است که نکاح های بروقتی و مجبوری با مناقشه های آیلوی، طلاق و حتی با خودکشی زنان انجام می‌یابند. جزئیات بیشتری موضوع را من ملارجب یوسفی تقدیم میکنم. نظرپرسی نکاح های بروقتی همچون عاملی طلاق و خودکشی در تاجیکستان از جانب مرکز تحقیقات ژورنالیستی انجام شده است. در این نظرپرسی که با مبلغ گذاری فاندی کنردگی تشبس های محلی انجام شد، بیش از 2,500 نفر از 17 شهر و نواحی تاجیکستان اشتراک کردند. بر اساس این تحقیق افکار عموم، تقریبا 45% مردم به این نظر بودند که نکاح های بروقتی به جنجال آیلوی میرساند. با عقیده تقریبا 36% نتیجه ازدواج بر محل جدایی و از هم پوشیدن آیله و یتیم ماندن فرزندان است. خورشید عطاولا، رهبری مرکز تحقیقات ژورنالیستی و از مؤلفان تحقیق، میگوید هدف از نظرسنجی معلوم کردن عامل های جداشوی آیله های جوان و خودکشی از خود مردم بود. به قول خورشید عطاولا،
مشکل سر این که ما در مورد سبب های جدایی در آیله ها، در مورد خودکشی، در مورد مشکلاتی که در اونجا بررسی شد، ما معلوماتی دقیق نداشتیم. اون معلوماتوی رسمی که می گرفتیم گاه با واقعیت موافقت نمی کرد.
مؤلفان نظرپرسی میگویند نکاح های مجبوری در تاجیکستان از مسائل داغ اجتماعی است، چون در اکثر حالت همسران نه خود جوان بلکه والدین انتخاب میکنند، چون به اندیشه والدین کلان سالان خوبتر میدانند که دختران با کی باید ازدواج کنند. قسم بیشتری نظر دادگان یا 57% آنها گفتند همسر آینده را باید خود جوانان انتخاب کنند. مؤلفان میگن این علامت خوب است، چون نشان می‌دهد که در جامعه تاجیکستان به درک این رفتند که ازدواج مجبوری پیامدهای خوب ندارد. به تاکید مؤلفان، اندیشه دختر را هر چه زودتر باید به شوهر داد از عامل‌های اصلی بر وقت عائله‌دار کردن دختران جوان در کشور میباشد. نزدیک 30% اشتراکداران نظرپرسی گفتند محض این تفکر باعث شده است که دختران در سن بر وقت به شوهر داده شوند. اینچنین از هر 3 نظر داده یک نفر آنها گفته است عائله های جوان با سبب دور بودن والدین و خود دختران از تحصیل پشت می‌خورند. مشکلی بر محل به شوهر دادن دختران و هم نکاح های مجبوری سالهای اخیر در تاجیکستان باعث نگرانی جامعه شده است. سالانه هزاران دختر پس از ختم مکتب میانه به شوهر داده می‌شوند. مهینه خالق و ساکن 27 ساله ناحیه همدانی یکی از آنهاست. مهینه 18 سال داشت که والدینش به خاطر پیر دختر نشدن او را با جوانی که نمی‌شناخت به شوهر دادن. به گفته مهینه زندگی او با این جوان 7 سال ادامه کرد و در آخر مجبور شد با 2 طفل به خانه پدر برگردد. شوهر کردن با جوانی ناشناس و بدبختی های زیاد مهینه را در انتخاب همسفر حیاتی احتیاط کار کرده بود. او بعد جدا شدن از همسر اول با مرد دیگر آیله برپا کرد، اما میگوید با فرق از اول این بار با شوهرش اول خوب شناس شد و بعدن آیله برپا کرد. حامیان حقوق ازدواج های بر محل و مجبوری را همچون نقص حقوق دختران ارزیابی کرده میگویند، چون این ازدواج ها به معنای از تحصیل، فعالیت و رشد اجتماعی در کنار ماندن آنها می شود. علاوه به این ازدواج های بر محل به ذهن و روان دخترها تاثیر منفی گذاشته، آنها را از خردسالی زیر بار مسئولیت آیله داری، مناسبت با خویشاوندان همسر و گیرودارهای خانوادگی میگذارد. انتخاب همسر از سوی والدین و هم بر محل به شوهر دادن دختران در جامعه سنتی تاجیکستان طرفداران و مقابلان خود را دارد. برخی میگویند اگر در جوانی دختران را به شوهر ندهند آنها پیر دختر شده در آینده بدبخت میشوند. مقابلان این اندیشه میگویند بر اساس قوانین دنیوی و هم دینی دختران در انتخاب شوهر آینده صاحب اختیارند و این حق را نباید از آنها گرفت. طبق آمارهای رسمی قریب نصف دختران بلا فاصله بعد ختم مکتب به خانه شوهر می روند. در این میان حتی کم نیستند آنهایی که با اجازه دادگاه در سن 17 سالگی به شوهر می برایند. در تاجیکستان سن نکاحی 18 سالگی مقرر شده است، اما در حالتهای استثنایی و با اجازه دادگاه دختران می توانند در 17 سالگی به شوهر برایند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شانزده ایالت یا شتت امریکا روز دوشنبه 18 فوریه به طور مشترک از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بنابر اعلام وضعیت فوق العاده برای تأمین بودجه بنیاد دیوار در مرز با مکزیک به دادگاه شکایت بردند. در این باره من محمد وفاریزازاده گزارش می دهم. این ایالت ها می گویند اعلام وضعیت فوق العاده برای بنیاد دیوار مرزی نقض قانون اساسی امریکا است. طبق گزارش ها این شکایت 16 ایالت در دادگاه فدرالی کالیفرنیا ثبت شده است. دادستان کلی کالیفرنیا گفته است که ایالت کالیفرنیا و 15 ایالت دیگر نگرانند که بودجه جدا شده برای ارتش، حادثه های طبیعی و دیگر موارد خرج بنیاد این دیوار شود. پیش از این دموکرات ها در کنگره آمریکا از اعلام وضعیت اضطراری ابراز نگرانی کرده و گفته بودند با این تصمیم دونالد ترامپ به طور قانونی مقابله خواهند کرد. دونالد ترامپ روز جمعه گذشته در خصوص وضعیت مرزهای جنوبی آمریکا وضعیت فوق العاده اعلان کرد. کاخ سفید در این زمینه گفته بود شرایط کنونی در مرز جنوبی از یک بحران اقتصادی و امنیتی حکایت دارد که اساس منفیت های ملی و امنیت کشور را تهدید میکند و از این رو ضرور است که وضعیت اضطراری اعلان شود. اختلافات حکومت دونالد ترامپ و دموکرات ها درباره جدا کردن مبلغ از بودجه برای ساختن دیوار مرزی در جنوبی آمریکا باعث شد که بخشی از اداره های حکومت فدرالی آمریکا به مدت 35 روز فعالیت خود را قطع کنند. این طولانی ترین تعطیل اداره های دولتی در تاریخ معاصر آمریکا بود که در نهایت با موافقت طرف ها بر سر بودجه موقت به پایان رسید. دونالد ترامپ روز جمعه گذشته طرح بودجه را که کنگره قبول کرد به امضا رساند تا مانع قطع دیگر باره فعالیت حکومت فدرالی شود. مبلغ درخواست کرده حکومت ترامپ برای بنیاد دیوار مرزی با مکزیک 5.7 میلیارد دلار میباشد.